سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی بازم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماستیم. ارگ ریاست جمهوری میگوید که پیش از اعلان نتایج انتخابات و مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید، رئیس جمهور کرزی ارگ را ترک نمی کند. این موضوع در صدر گزارش های خبری ما جای دارد. در پهلویان مطبوعات کابل را مرور میکنیم و از پاکستان هم میشنوید که اردو از حکومت و معترضان خواسته که جنجالشان را به گونه مسالمت آمیز حل کنند. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی ورزش و مربای مرچ را خواهید شنید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما نخست تازه ترین خبرها را از سحر لیبال بشنوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد مسائل انتخابات این کشور بار دیگر با رئیس جمهور کرزی صحبت کرد. مقامات محلی کنر میگویند در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در این ولایت 3 مخالف مسلح پاکستانی کشته شدند و معترضان ضد حکومت و پلیس در اسلام آباد پایتخت پاکستان باز هم درگیر شدند. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد مسائل انتخابات این کشور بار دیگر با رئیس جمهور کرزی صحبت کرد. نظیف الله سالارزی، یک سخنگوی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که یان کوبش عصر دیروز در جریان این دیدار در خصوص پیشرفت پروسه تفتیش آرا به حامد کرزی معلومات داد.
عصر دیروز نماینده خاص فرمانشی سازمان ملل متحد به جناب جلالتمام رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی در مورد پیشرفت پروسه تفتیش نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معلومات دادند و در جریان این معلومات روی پیشرفتی که تا هنوز ادامه دارد تاکید کردند.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان پنجشنبه گذشته در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته بود که روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا 11 سنبله به پایان نخواهد رسید. آقای کوبش ابراز امیدواری کرده بود که این پروسه را 19 سنبله تکمیل شود. مقامات محلی کنر میگویند در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در منطقه شونکره این ولایت 3 مخالف مسلح پاکستانی کشته شدند. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنی کنر به رادیو آزادی گفت در این حادثه به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که 6 مخالف مسلح در نتیجه یک سلسله عملیات تصفیوی در ولایت‌های هلمند و جازجان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است در این جریان 8 مخالف مسلح دیگر زخمی شدند. منبع افزوده است که در این عملیات 2 سرباز اردوی ملی نیز در نتیجه انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. مخالفان مسلح تاکنون در مورد تبصره‌ای نکردند. مقامات در ولایت لغمان میگویند کار ایمار دو مکتب تکمیل و با فعالیت آغاز کرد. سرحدی زواک سخنگوی ولی لغمان به رادیو آزادی گفت این مکاتب در مرکز و ولسوالی علینگار با کمک مالی سویدن ایمار گردیدند. به اساس معلومات در حال حاضر نزدیک به 300 مکتب در لغمان فعالند که 247 هزار متعلم که 84 هزار تن آنان را دختران تشکیل میدند در آن مصروف فراگیری تعلیمند. با این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 10 پول، 1 دلار استرالیایی 52 افغانی و 80 پول، 1 دلار کانادایی 52 افغانی، 1 یورو 74 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی. ادامه خبرها. معترضان ضد حکومت و پلیس در اسلام آباد پایتخت پاکستان باز هم درگیر شدند. به اساس گزارش ها معترضان با سنگ و چوب تلاش کردند که موانع پلیس را در هم بشکنند و به محل اقامت نواز شریف صدر اعظم پاکستان برسند. از هنگام آغاز خشونت ها در 30 ماه آگست 3 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. معترضان خانه استعفای نواز شریف شدند. این درگیری در حال صورت میگیرد که شام روز گذشته مقام های نظامی پاکستان از حکومت و معترضان ضد حکومتی در این کشور خواستند که اختلاف هایشان را به طور مسالمت آمیز حل و فصل کنند، اما عمران خان رهبر اپوزیسیون این کشور گفته است که تا آخرین نفس به اعتراض های خود ادامه میدهد. خان و طاهر القادری روحانی پاکستانی با هزاران تن از حامیانشان از دو هفته به این سو در بیرون از پارلمان و ساختمان‌های حکومتی در اسلام آباد خیمه زدند. حداقل 13 تن هنگام در عراق کشته شده و دست کم 17 نفر زخمی گردیدند که یک حمله کننده انتحاری یک موتور نظامی را با یک ساختمان در شهر رمادی تصادم داد. پلیس عراق گفت که از این ساختمان 9 منزله به حیث یک پایگاه قوای امنیتی این کشور استفاده می شد. نیروهای عراق از ماه جنوری به این سو با جنگجویان گروه دولت اسلامی در شهرهای رمادی و فلوجه می جنگد. شورشیان این گروه و متحدین سنی آنها کنترل فلوجه را در دست دارند، اما رمادی تقسیم شده و درگیری در این شهر همه روزه ادامه دارد. انفجار در رمادی در حال رخ داد که قوای عراقی، ملیشه‌های شیعه و نیروهای کرد محاصره شهرک امیری را شکستند. در این شهر هزاران ترکمن با اندک غذا و آب از چندین هفته به این طرف گیر مانده بودند. دو سناتور ارشد امریکایی از واشنگتن خواستند که برای مبارزه قوای اوکراینی با جدایی طالبان طرفدار روسیه و نیروهای روسی در شرق اوکراین به این کشور سلاح فراهم کند. رابرت مینی نیدیر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفت اوکراین در برابر آنچی که تجاوز روسیه خواند به سلاح نیاز دارد. این سناتور امریکایی از کیف و شبکه تلویزیونی CNN گفت که واشنگتن باید به اوکراین اسلحه دفاعی فراهم نماید. در این حال جان مکن سناتور جمهوری خواه امریکا در گفتگو با تلویزیون CBS این سوال را مطرح کرد که آیا ما به این مردم کمک کرده می توانیم که از خود دفاع کنند؟ مکن افزود که اقدام روسیه در اوکراین تجاوز نه بلکه اشغال است. اداره رئیس جمهور اوباما تا حال فعالیت روسیه را در اوکراین اشغال نخوانده است. مسکو ادعاهای کشورهای غربی و ناتو را رد می کند که می گویند حداقل 1000 سرباز روسی در اوکراین حضور دارند. این در حال است که قرار است گروه تماس در مورد اوکراین امروز در منسک پایتخت بلاروس جلسه را برگزار کند. با گزارش ترتاس خبرگزاری روسی، نمایندگان به اصطلاح جمهوری مردمی دونتسک نیز در اجلاس اشتراک خواهند کرد. گروه تماس متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا است. این جلسه یک روز پس از آن برگزار می شود که جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین ادعا کردند که بر یک کشتی نیروهای بحری اوکراین در بحیره آزوف آتش گشوده و ظاهرا آن را هدف قرار دادند. و کره شمالی به تازگی یک راکت کوتابرد را آزمایش کرده است. اردوی کره جنوبی امروز گزارش داد که کره شمالی راکت را از منطقه در شرق پیونگیانگ به داخل بحیره ژاپن پرتاب کرده است. اردوی کره جنوبی گفت که این راکت تقریبا پیش از فرود آمدن 220 کیلومتر مسافت را پیمود. کره شمالی در طول تابستان با آزمایش راکت پرداخته است. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اکنون نگاه می اندازیم به فرست کامل‌تر گزارش‌ها. رئیس جمهور کرزی آیا از سمتش کنارگیری میکند؟
قانونا از مسئولیت‌های رئیس جمهور فیلیست که تا زمانی که رئیس جمهور منتخب مراسم تعلیفش به جا نشده باشد، رئیس جمهور فیلی به جای خود میمانه و از موقف خود کنارگیری کرده نمیتونه.
از پاکستان گزارش میشنوید که اردو از حکومت معترضان خواسته که جنجالشان را به گونه مسالمت آمیز حل کنند. همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی ورزش و مربای مرچ در انتظار شماست.
بعد از این خدا یک زرگک شور بتیم دیگه.
سب خود چه قسم شور بتیم؟ مشتری خودش میایه، حاجت ما نیست که ما خود شور بتیم.
با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور کرزی پیش از اعلان نتایج انتخابات و برگزاری مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید ارگ را ترک نمی کند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی گفت. ایمل فیضی این گزارش ها را رد کرد که گویا حامد کرزی می خواهد فردا سه‌شنبه به کارش با عنوان رئیس جمهور افغانستان پایان بدهد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی پیش از واگذاری قدرت به رئیس جمهور جدید از سمت خود کنار نمی رود. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که حامد کرزی تا اعلان نتایج انتخابات و برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به کارش ادامه می دهد.
قانونا از مسئولیت های رئیس جمهور فعلی است که تا زمانی که رئیس جمهور منتخب اعلان نشده باشد از سوی کمیسیون در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و این رئیس جمهور منتخب مراسم تعلیفش بجا نشده باشد، رسما قدرت برش انتقال نشده باشد، رئیس جمهور فعلی به جای خود میمانه و از موقف خود کنارگیری کرده نمیتونه.
آقای فیضی گزارش و اظهارات در این مورد را به اساس خواند که گویا حامد کرزی پیش از انتقال قدرت به رئیس جمهور جدید از موقفش کنارگیری میکند. عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که رئیس جمهور کرزی پیوسته تاکید کرده است که ارگ را به روز سه شنبه ترک میکند.
جمهور رئیس حامد کرزی به مراتب باندې تاکید پدیبند.
رئیس جمهور حامد کرزی به مراتب روی این تاکید کرده است که در تاریخ آخری که تعیین کرده، یعنی به روز سه شنبه، ارگ را ترک می نماید.
افغانستان ارگ پرید.
آقای سعادت افزود که حامد کرزی گفته است قدرت را به دو معاونش واگذار خواهد کرد. انتظار می رفت که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان با تاریخ 11 ماه سنبلا یعنی فردا برگزار شود. اما یان کوبش، نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور گفت که ختم روند تفتیش آرا تا این تاریخ ممکن نیست. یان کوبش به روز پنجشنبه گذشته در دیدار با رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرد که این پروسه تا 19 ماه سنبلا تکمیل شود.
گزارش بود از ستار فروغ. و اکنون بشنویم که شورای امنیت ملی افغانستان فیصله کرده که اگر پیش از برگزاری نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا رئیس جمهور جدید افغانستان معرفی نشود، در این نشست وزیر دفاع ملی افغانستان اشتراک خواهد کرد. قرار است نشست ویلز در 4 و 5 سپتامبر برگزار شود. ژکفر احمدی با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده و نخست از او پرسیده که در این نشست کدام مقام های افغان اشتراک خواهند کرد.
قبلا سرمنشی سازمان ناتو رسما دعوتنامه فرستاده بود، وزیر جمهور دعوت شده بود تا در نشست آینده ناتو اشتراک کنه. رئیس جمهور حامد کرزی در جواب این دعوتنامه در یک نامه اینوانی سرمنشی سازمان ناتو نوش که اطمینان برشان داد که در نشست آینده ناتو به نمایندگی از افغانستان یا رئیس جمهور جدید افغانستان و یا هم حکومت فعلی از حکومت فعلی کس اشتراک خواهد کرد. به اساس همین نامه رئیس جمهور و چیزی که رئیس جمهور در نامه خود اطمینان داده بود به سرمنشی سازمان ناتو، تصمیم اتخاذ شد که در صورتی که قبل از برگزاری نشست ناتو رئیس جمهور منتخب اعلان نشده باشه، به نمایندگی حکومت افغانستان وزیر کابینه دفاع افغانستان در این نشست اشتراک کنه.
روی ای که افغانستان با چه اجندا در این نشست اشتراک خواهد کرد هم صحبت‌های صورت گرفت؟
در این مورد هم صحبت صورت گرفت. یقینا در صورتی که رئیس جمهور منتخب اعلان نشده باشه و رئیس جمهور جدید در این نشست اشتراک نکنه، وزیر کابینه دفاع حکومت فعلی به نمایندگی حکومت فعلی در نشست ناتو صحبت خواهد کرد، سخنرانی خواهد کرد و در این باره موقف حکومت افغانستان، حکومت فعلی افغانستان روشن است. تأکیدا بازم میگیم که ترجیح حکومت افغانستان، ترجیح رئیس جمهور است که در نشست آینده ناتو رئیس جمهور جدید افغانستان اشتراک کنه، تا باشه که دید خود، موقف خود در ارتباط به آینده روابط میان افغانستان و ناتو در اونجا بیان کنه، پالیسی خود مشخص بسازه بیان کنه و دید خود در اونجا بیان کنه در این نشست. اگر رئیس جمهور و یا کسی به نمایندگی از حکومت فعلی در نشست ناتو اشتراک نکنه، یقینا که به نمایندگی از حکومت فعلی صحبت خواهد کرد و حکومت فعلی نمیتونه به نمایندگی حکومت آینده افغانستان در نشست ناتو صحبت کنه. برای همین دلیل است که ما هنوز هم ترجیحاً به این باور هستیم که هر چقدر که امکان داشته باشه باید زودتر پروسه انتخابات افغانستان نتیجه بده تا باشه که رئیس جمهور جدید در این نشست ناتو شرکت کنه و پالیسی خود و موقف خود در ارتباط به آینده روابط افغانستان و ناتو در اونجا بیان کنه.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگه که تصمیم آقای کرزی برای برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در 11 سنبله خلاف قانون هست و عبدالستار سعادت از آقای کرزی خواست که از قدرت کنار نرود. چیست تبصره شما؟
میبینین قانونا از مسئولیت های رئیس جمهور فعلی است که تا زمانی که رئیس جمهور منتخب اعلان نشده باشه از سوی کمیسیون در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و بی رئیس جمهور منتخب مراسم تعلیفش به جا نشده باشه رسما قدرت برش انتقال نشده باشه، رئیس جمهور فعلی به جای خود میمانه و از موقف خود کنارگیری کرده نمیتونه. این از مسئولیت های قانونی رئیس جمهور است که تا زمانی که رئیس جمهور جدید اعلان میشه و مراسم تعریف او صورت میگیره و قدرت عملا و رسما از جانب یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگه انتقال میشه، تا او زمان رئیس جمهور نمیتونه از قدرت کنارگیری کنه. فلحاظ اظهاراتی که از جانب آقای سعادت صورت گرفته خودشان باید پاسخگو باشن به او. به
عنوان سوال اخیر از شما، رئیس جمهور چندین بار با هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان از نزدیک ملاقات کرد و تلاش کرد که بحران انتخاباتی هرچه زودتر حل شود، اما چنین نشد. به نظر شما مشکل اصلی در کجاست؟ چرا رئیس جمهور موفق نشده تا حالا تا این دو نامزد را تشویق بکنه که راه حل عملی را برای حل بحران جستجو بکنن؟
تشکر. ببینید، ما گفتن نمیتونیم که رئیس جمهور حامد کرزی هنوز موافق نشده که هر دو کاندید تشویق بکنند تا به راه حل نهایی برسن. تماس ها و تلاش ها در این باره جریان داره. اکسپرسری نشست های مشورتی آغاز شده میان رئیس جمهور و هر دو کاندید سر ریاست جمهوری. این سلسله تماس ها و ملاقات ها ادامه داره. ما هنوز هم باورمند هستیم که یگانه راه برای بیرون رفت از مشکل کنونی انتخابات و معضل انتخابات نیست که همکاری میان هر دو کاندید بیشتر شود. از چه خبر همکاری بیشتر میشه میان دو کاندید ریاست جمهوری، این کار تاثیر مثبت را خواهد گذاشت بالای پروسه انتخابات افغانستان و نتایج هر چیز زودتر نهایی خواهد شد. در این راستا کوشش رئیس جمهور حامد کرزی ادامه داره. ما امیدوار هستیم به خاطر که همکاری نزدیک هر دو کاندید کلیدی است برای ختم موافقانه پروسه انتخابات افغانستان. فلحاظ در این راستا کوشش جریان داره. امیدوار هستیم که هر چیز زودتر به یه هدف خود برسیم و هر دو کاندید صاحب ریاست جمهوری در روی تفاهم سیاسی که میانشون وجود داره به یک توافق نهایی برسن.
گفتگویی بود با ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
از پیام های شما،
تا کهی مردم انتظار بکشه دیگه کشورها در یک روز انتخابات نشه، روز دیگه اعلام نشه، شش ماه شده مردم در سردرگمی گرفتار.
ما قمبر اکبرنی هستم، قریه آبگلان، ولسوالی سانچارک، ولایت سرپل. این نتایج انتخابات چی وقت اعلان میشه؟ امروز ما خودم محصل هستم، سال اول ما در دانشگاه بلخ تحصیل میکنیم. حقیقتر نرخ مواد خوراکه، پوشاک، هر چی که بوده، کرایه اتاق، همه نرخش بالا رفته.
عبدالصبور کریمی هستم، ولایت نورستان. از هر دو کاندیدان محترم ریاست جمهوری و تیم آنها خواهشمندم برای خدا و مظلومیت مردم دلیر میهن که به همه مشکلات و فشارهای دشمن بروی صندوق رای افته و به منشور شما رای دادن، نه به خواسته های شخصی و گروهی شما. پس تشکیل حکومت ائتلافی و مختلط خلاف ارمانهای مردم بوده و خیانت به قربانیهای ملکی و نظامی افغانها می باشد.
تشکر که برای رادیو آزادی پیام می فرستین. هم شماره های تلفن های پیامگیر ما 07084620 و 00420212341. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و یادآور میشم که روی همین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح میتوانید برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را نیز بشنوید. اکنون ویدا برکی نگاه دارد بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در تبصره‌هایشان تصمیم اخیر شورای امنیت ملی و مشکلات ناشی از طولانی شدن پروسه انتخابات در کشور را بازتاب دادند. روزنامه مستقل سرنوشت در صفحه نخستش مطلبی را به نشر رسانده و نگاشته که شورای امنیت ملی فیصله کرده در صورتی که تا زمان برگزاری نشست ناتو رئیس جمهور جدید انتخاب نشود، بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان از جانب این کشور در نشست ویلز شرکت خواهد کرد. سرنوشت به نقل از سخنگوی رئیس جمهور نوشته، هرچند سرمنشی ناتو رئیس جمهور کرزی را در نشست ویلز دعوت کرده، اما او گفته که در این نشست شرکت نمی کند و در عوض به نمایندگی افغانستان فرد دیگر را معرفی خواهد کرد. روزنامه دولتی هیواد در مطلب فیصله شورای امنیت ملی را گرفته و نوشته که این شورا در نشست روز یکشنبه تصمیم گرفت که اگر در زمان تعیین شده نتایج انتخابات اعلام نگردد، وزیر دفاع افغانستان در نشست ویلز بریتانیا که به تاریخ 12 ماه سنبول برگزار می شود شرکت خواهد کرد. در همین حال روزنامه های غیر دولتی محور و ویسا در کنار سایر موضوعات مطالب خبری و تحلیلیشان را به موضوع انتخابات اختصاص دادند. در سرمقاله روزنامه محور آمده که پروسه انتخابات با برخوردهای فردی و ناعادلانه مواجه است. با باور نویسنده سرمقاله، برخی از حلقات داخلی و بیرونی در عقب ناهنجاری های انتخاباتی دست دارند و تأمین ثبات در افغانستان را تحمل کرده نمی توانند. این روزنامه به ادامه مشکلات ایجاد شده انتخاباتی نوشته که بعد در درازا کشیدن پروسه انتخابات و سرنوشت جنجالی و نامشخص آن سبب مشکلات فراوان در افغانستان شده است. نویسنده سرمقاله می نویسد سرنوشت نامعلوم انتخابات سبب شده که افغانستان فرصت شرکت رئیس جمهور و نماینده قویش را در دو نشست مهم بین المللی از دست دهد. در همین حال روزنامه ویسا نگرانی مردم عام و بزرگان قومی را که از سرنوشت انتخابات کشورشان دارند انعکاس داده است. این روزنامه در مورد نشست های مردمی روز یکشنبه ولایات پکتیا و میدان وردک نوشته است. با باور این روزنامه، مردم از این رو انتظار اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را میکشند که کار و بارشان از طولانی شدن این پروسه به شدت متاثر شده است. ویسا نوشته که بزرگان قومی پکتیا فیصله کردند در صورتی که اعلام نتایج انتخابات باز هم به تاخیر بیفتد برای تعیین سرنوشت رأیشان که به صندوق ها ریختند دست به اعتراض خواهند زد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
از پاکستان خبرهای نو به ما رسیده. معترضان ضد حکومت پلیس در اسلام آباد پایتخت پاکستان باز هم درگیر شدند. به اساس گزارش‌ها معترضان با سنگ و چوب تلاش کردند که موانع پلیس را در هم بشکنند و به محل اقامت نواز شریف صدر اعظم پاکستان برسند. ذبیح الله شفق از پاکستان نمی حال تلفنی با ما در تماس است. سلام و خوش آمدید. تازه ترین جزئیات از چه قرار است امین لحظه در پاکستان؟
سلام. هزاران انتظار کنندگان برهبری عمران خان و طاهر قادری دولت حزب مخالف دولت نواز شریف روز دوشنبه بر تعمیر تلویزیون ملی پاکستان در اسلام آباد هجوم بردند و تعمیر تلویزیون را زیر کنترل خود آوردند، نشریات را قطع کردند. همچنان مظاهره کنندگان بر تعمیر اقامت پارلمان و دفتر صدر اعظم هم هجوم بردند و درگیری بین پلیس و تظاهره کنندگان جریان دارد. سوی دیگر عمران خان و طاهر قادری که رهبری تظاهرات گسترده را به دوش دارند و به هواداران خود از طریق لاودسپیکر امر می دهند که پیشرفت کرده داخل دفتر صدر اعظم شوند و نواز شریف را اجازه ندهند که بیرون شود. در این درگیری ها تا حال صدها نفر مجروح شدند و همچنان به شمول یک تن کماندان ارشد پلیس ساب پلیس داها پلیس هم مجروح شدند. رسانه پاکستانی خبر می دهند که دولت نواز شریف جهت کنترل وضعیت نیروهای ملی و بی پاکستان را خواستند تا تظاهرات که رو به جدی و خونی شدن است جلوگیری کنند.
تشکر از شما ذبیح الله شفق از تازه‌ترین رویدادها در پاکستان گزارش میداد. البته موضوع را تعقیب میکنیم، دنبال میکنیم و شما را در جریان برنامه‌های روز از تازه‌ترین تحولات در پاکستان با خبر خواهیم ساخت.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو azadi.com.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات بعد فشرده تازه‌ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی ورزش و مربای مرچ در انتظار شماستند. اکنون بشنویم که مردم بغلان از افزایش روزافزون افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول شکایت دارند. آنان میگویند که از سوی این افراد و گروه‌ها آزار و اذیت می‌شوند. لحظات قبل در صحبت با بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان از او پرسیدم که این مشکل واقعا چقدر جدی است در بغلان.
البته ولایت بغلان دارای 14 ولسوالی است، میشه گفت در 10 ولسوالی این ولایت افراد مسلح غیر مسئول و قماندانان مقتدر محلی وجود دارند. مردمایی که شاکی از ظلم و زورگویی یا هستند میگن بسیاری از مردم به حدی بتنگ هستند که راه جز فرار از منطقه ندارند.
نیروهای امنیتی که در بغلان هستند غزالی صاحب، چقدر توانستن این افراد و گروه ها را شناسایی بکنن و اونها را مهار بکنن؟
تقریبا اینا 100% شناسایی شده و مقامات امنیتی ولایت بغلان میفهمن که کدام قماندان در کدام محل و چی کاری میکنه، اما تلاش های هم صورت گرفته به خاطر مهار کردن از جا، اما نتیجه مطلوبی نداده تا حال که بتونه یار مهار بکنن.
دلیلش چی هست؟
خب دلیلش مردم میگن ناتوانی دولت است و دولت اینا عسکر زیاد و قوای زیادی نداره که در برابر ازیاد استادگی بکنه و بغلان یک ولایت کوهستانی، زمانی که یا دولت اگه خواسته باشه که حمله بکنه یا لشکر کشی بکنه یا با کوها متواری میشن و بیشتر ادعاهای مردمی است که یا از سطح کابینه تا پارلمان یا نفوذ دارن و اگر عملیاتی هم شوه خواسته باشه که دولت عملیات بکنه ممانعت میشه، سبوتاج صورت میگیره، همچی کارهایی.
این افراد و گروه هایی که غیر مسئول خوانده میشن چگونه پول و سلاح به دست میارن، چگونه تمویل میشن؟
البته به گفته مردم که اینا بیشتر از طریق باجگیری به خود تمویل میکنن، دیگه امثال از یا بعضی کمک های دیگه مستد، بعضی مراجع محرم دیگه دریافت میکنن، به این شکل میکنن که اینا خود عیار و آماده بسازن.
گفتگویی بود با بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند.
اگر از جمع مشترکین شرکت افغان بی سی هستید، با تماس با شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
تا لحظات بعد فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را خواهید شنید. در تحولات جهان بشنویم که رسانه های روسیه گزارش دادند که اوکراین ده عسکر روسی را که در هفته گذشته دستگیر کرده بود دوباره به مقامات روسیه تسلیم داده است. در بدل رهایی این عساکر 63 عسکر اوکراینی نیز دوباره به کشورشان برگردانده شدند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات جدید علیه روسیه آمادگی میگیرد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس شورای اروپایی میگوید مقامات اتحادیه اروپا برای وضع تعزیرات جدید علیه روسیه به خاطر اقدامات هفته گذشته این کشور در اوکراین روی پیشنهادات کار میکنند. هرمن وان رامپیو این مطلب را اوایل امروز پس از اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم بیان کرد. او گفت اقدامات اضافی به ارزیابی وضعیت جنگ در ساحه وابسته است. بنابراین ما وضعیت جنگ را که هر روز رو به وخامت است ارزیابی میکنیم، اما معیارهای مشخص وجود ندارند تا به شما اطمینان دهند. با در نظر داشت اوضاع هر یک این موضوع را میدانید که ما باید دست به یک اقدام عاجل بزنیم. در این میان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به خبرنگاران گفت اگر در وضعیت امنیتی اوکراین تغییر به میان نیاید و یا با وخامت گراید، اتحادیه اروپا تعزیرات جدید را بر روسیه وضع خواهد کرد. به هر صورت این موضوع مشخص نیست که تعزیرات چه زمانی عملی می شوند. روسیه سومین کشور بزرگ شریک تجارتی اتحادیه اروپا و یکی از بزرگترین کشور صادرکننده گاز طبیعی به این اتحادیه می باشد. ایالات متحده آمریکا از این تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرده، میگوید این اقدام نشان دهنده حمایت قوی اتحادیه اروپا از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین شمار می رود. کاتلین هیدن سخنگوی مشاور امنیت ملی امریکا گفت ایالات متحده با ایتالیا، اروپا و دیگر متحدین از نزدیک کار میکند تا روسیه تاوان عملکردش را در اوکراین حساب بدهد. یک احصایه سازمان ملل متحد نشان میدهد در نتیجه جنگ ها بین نیروهای نظامی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه تا کنون 2600 نفر کشته شدند. ناتو تخمین کرده است که حداقل 1000 عسکر روسی در اوکراین حضور دارند، ادعایی که مسکو آن را رد می کند. واشنگتن و بروکسل تا کنون بر شماری از مقامات تصدی ها و همچنان سکتورهای دفاعی و مالی روسیه تظاهرات وضع کردند. مسکو در پاسخ به این تظاهرات هم بر صدور مواد خوراکی روسیه قیودات وضع نموده است.